در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 4 دی ماه سال 1399 خورشیدی است، روزی که برابر است با 24 ماه دسامبر سال 2020 میلادی. عزیزان سلام گرم همه ما در رادیو فردا، در همه بخش های اون، به همه شما عزیزانی که به مجله نیمه شب رادیو فردا پیوستید خوش آمدید و سلام ما را پذیرا باشید. الهه روانجات هستم، شما را در این مجله میزبانی خواهم کرد و همکارم پروانه وحید منش اینجاست با چیزی که هیچ چیز برام پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها از او بشنوید.
ممنونم الهه. درود شنوندگان گرامی. سازمان هواپیمایی ایران میگوید پیشنویس گزارش نهایی سرنگونی هواپیمای اوکراینی را برای کشورهایی که در تحقیقات مشارکت داشتند فرستاده است، اما اوکراین اعلام کرده است که تاکنون چنین گزارشی را دریافت نکرده است. سازمان هواپیمایی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که روز 1 دی ماه ویدیو کنفرانسی بین گروه بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری و نمایندگان کشورهای مرتبط با این سانحه برگزار شده. این گزارش میگوید که جلسه با حضور آمریکا به عنوان سازنده هواپیما، اوکراین به عنوان کشور محل ثبت و بهره برداری هواپیما، فرانسه به عنوان کشوری که در بررسی سانحه کمک‌های فنی ارائه داده بوده و کارشناسانی از کشورهای کانادا، سوئد، انگلستان و آلمان تشکیل شده که برخی اتباع آنها در این سانحه جان باختند. 18 دی ماه سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران است که در نتیجه آن همه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. صادق لایجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه اعلام کرد که بررسی مجدد لوایح FATF در این مجمع پیرو دستور رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. صادق لایجانی گفت این لوایح فارغ از فضاسازی‌های مختلف گروه‌ها و جریان‌های سیاسی بررسی می‌شوند. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی که در جهت مقابله با پولشویی و تروریسم مالی فعالیت می‌کند، به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب برخی از لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به این ترتیب ارتباطات بانکی ایران با جهان محدودتر شده است. مخالفان تصویب این لوایح که از اصولگرایان هستند میگویند در صورت تصویب آنها کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی یا وابسته به آن مانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد. دو سناتور جمهوری‌خواه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند توافق‌های هسته‌ای با ایران موسوم به برجام و توافق اقلیمی پاریس را به عنوان معاهده به سنا ارائه کند. پیشنهاد تد کروز و لینسی گراهام به منظور جلوگیری از بازگشت ایالات متحده به این توافق‌ها در دولت جو بایدن مطرح شده است. جو بایدن وعده داده است که در روز اول کاری در کاخ سفید فرمان اجرایی بازگشت به پیمان پاریس را امضا خواهد کرد. او همچنین تأکید کرده است که بازگشت به برجام یکی از اولویت‌های سیاست خارجی است. دولت ترامپ در آبان ماه سال جاری به طور رسمی از پیمان اقلیمی پاریس بیرون رفت و در سال 1397 نیز از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد. یک روز پس از تغییر نام خیابان شجریان در تهران به شهید فخری زاده توسط گروهی به عنوان خانواده شهدا با هدایت مصطفی احمدی روشن، عیسی فرهادی فرماندار تهران گفت که نامگذاری خیابانی به نام شجریان قانونی نیست. عیسی فرهادی که از شهرهای نزدیک به جبهه پایداری است، تیر ماه پارسال نیز با این نامگذاری مخالفت کرده بود. او روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت شورای شهر هیچ مصوبه‌ای برای اینکه خیابانی به اسم شجریان باشد برای فرمانداری تهران نفرستاده است. آقای فرهادی تغییر تابلوی نصب شده را نیز اقدامی غیرقانونی دانست و افزود خلاف اول را شهرداری انجام داده و خلاف دوم را کسی که آن تابلو را کنده مرتکب شده است. خبرگزاری‌های ایران روز 30 آذر خبر دادند که خیابان فلامک در منطقه 2 تهران به نام محمد رضا شجریان، استاد درگذشته موسیقی سنتی ایران، تغییر یافته است. و نتایج مطالعات جدید نشان می‌دهد حدود 1,700,000 نفر از جمعیت هند در سال 2012 به دلیل آلودگی هوایی شهری دچار مرگ زودرس شدند و جان باختند. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم پروانه وحید منش شنیدیم. میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخونید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تاخت و تاز کرونا در ایران خواهیم شنید. پیشنهاد دو سناتور از حزب جمهوری خواه به همحزبی خود رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ برای بستن راه بازگشت آمریکا به برجام.
در حال حاضر کاری که آقای کروز یا آقای دیگران میخوان بکنن در حقیقت میخوان یک تله قانون اساسی برای دولت آقای بایدن بگذارن که بتونن اونها رو مجاب بکنن که با ایران نتونه وارد معامله بشه.
واشنگتن پست، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشته که ایران با وبسایت تهدید کننده جان مقامات آمریکایی مرتبط است.
جمهوری اسلامی درسته که از رفتن احترام بسیار خوشنود بینا، ولی در واقع میخواد در این اتفاقی که ایجاد شده در جامعه آمریکا در این انتخابات اخیر و این نزاهایی که ایجاد شده دامن بزنه، بیشتر از این چیزی که به ترامپ بخواد ضرر بزنه به کل امنیت ملی آمریکا قصد زیان زدن و حمله داره.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو همچنان همیشه همراه ما باشید. مقامات بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شرایط در ایران و به ویژه در تهران متزلزل و شکننده است. همکارم کیانوش فرید از طریق تلفن با ما همراه است تا در جریان این خبرها قرار بگیریم. کیانوش، به شما سلام می‌کنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدی و خبرها آخرین ها رو از شما بشنویم.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب باید صحبت ها رو شروع کنیم با حرف های در واقع آقای زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، که همچنان و هر روزه تأکید میکنه که مردم و مسئولان عادی انگاری نکنن، چون که شرایط در تهران همچنان ناپایداره و او خواستار اینه که محدودیت ها هم همچنان اعمال بشن. امروز سعید نمکی وزیر بهداشت هم میگه ما شهرهایی در کشور داریم که هنوز نقاط قرمز و پر التهاب کرونایی محسوب میشن و هشدار میده که بعضی مناطق هم در آستانه وضعیت قرمز شدن هستن. اما نکته قابل تأمل و پررنگ در خبرها امروز در واقع بحث ورود ویروس جهشیافته‌ایه که به قولی میگن از انگلستان اومده در ایرانه، که در حاله ای از ابهام قرار داره، به این دلیل که مقامات ایرانی مثل تمام این دوره مثل موضوع واکسن زد و نقیض حرف میزنن و پنهانکاری میکنن، همزمان با افزایش نگرانی ها در پی شیوع گونه جدیدی از ویروس کرونا در بریتانیا که در واقع 50 کشور تمام پروازهاشون و راه‌های ارتباطیشون رو به روی بریتانیا بستن، ایران هم جز به این کشورها هست. وزیر بهداشت ایران میگه که ما تاکنون رد پایی از این ویروس کرونا جهش یافته در کشور ما پیدا نکردیم. این در حالیه که یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، خانم مهرس که در واقع در خط مقدم این قصه قرار داره، احتمال این رو که حتی که نه قطعا میگه که داره توضیح میده که ما فکر میکنیم که این قدرت سرایت بسیار بالای این نوع جهش یافته ویروس کرونایی که ازش صحبت میشه در انگلستان به همون پیکی بوده که ما اخیرا در کشورمون تجربه کردیم و شاهد سرایت گستردش بودیم و همونی که در واقع تعداد زیادی هم جان خودشون رو از دست دادن در واقع. و از این طرف ولی آقای سعید نمکی خیلی مطمئن میگه که کسی نیست و در واقع تمام مسافرانی هم که خبر دادن که از بریتانیا وارد کشور شدن و ما میدونستیم ردش رو گرفتیم. این در حالیه که تازه خبرهایی هم هست که همچنان پروازها بین در واقع کشور انگلستان و ایران هست. اینها هم زد و نقیصه، تعدادی میگن که نیست، تعدادی میگن هست. به هر حال در پی انتشار این خبر الان دولت عراق هم روز سه‌شنبه بعد از حرفای خانم مهرز در واقع الان و زمزمه این که این ویروس در ایران هم هست رفت آمدش رو به 8 کشور از جمله ایران ممنوع کرده.
کیانوش، به دنبال بالا گرفتن انتقادها از این مسئله ناتوانی دولت ایران در وارد کردن واکسن کرونا، حالا رئیس جمهوری ایران
روز گذشته یعنی روز چهارشنبه گفته که جای هیچ نگرانی نیست. حالا از نظر دیگر کارشناسان و تحلیلگران چگونه جای نگرانی نیست؟ بالاخره این به چه معناست؟ آیا واکسن به ایران خواهد رسید یا نه؟
علاوه واقعیت اینه که هیچ کس نمیتونه جواب بده سوالو، برای اینکه تمام مقامات ایران به تجربه توی همین ماها که ما داریم درباره کرونا گزارش میدیم اینقدر حرفای زد و نقیض زدن که به هیچ کدوم نمیشه واقعا اتکا کرد. در مورد وارد کردن واکسن هم موضوع همین طور بوده. بسیاری از مقامات ایران اومدن، از جمله خود رئیس جمهور، که به دلیل تحریم‌های آمریکا نمیتونن در واقع به طور مستقیم واکسن بخرن. از سوی دیگر افرادی رو داشتیم، منتقدانی مانند علی مطهری، که اومدن گفتن که به خاطر اینکه ما در لیست سیاه FATF قرار داریم نتونستیم 50 میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونا سازمان جهانی بهداشت رو برای 8 میلیون حداقل ایرانی بدیم و این سهمیه ما باطل شد. حالا امروز دوباره آقای نمکی وزیر بهداشت اومده میگه که نه، این اینطور نیست، ما در واقع میتونیم و حتما هم این اتفاق میفته، ما در واقع از دست ندادیم سهمیه‌مون رو و الان هم 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن کرونا در واقع ما پولش داریم میدیم و در اسرع وقت طبق جدولی که برای کشورها در نظر گرفته شدن به ما هم در واقع توضیح میشه. از اون طرف آقای روحانی هم میگن جای نگرانی نیست، ولی واقعیتش اینه که تا الان و تا این لحظه به قدری زد و نقیض صحبت شده که مشخص نیست و شفاف صحبت نمی کنن که واقعا سر آخرین لحظه چه کسی و چه تصمیمی گرفته میشه. حتی امروز روزنامه همشهری مقاله رو چاپ میکنه و چی میگه؟ که چراغ سبزی از مسئولان وزارت بهداشت دیده شده که دارن حتی خرید واکسن آمریکایی رو در واقع مقدماتش رو فراهم میکنن و ممکنه به اون سمت و سو هم برن که از آمریکا وارد کنن.
کیانوش، سپاسگزارم از همراهیت با مجله نیمه شب. از کیانوش فرید از رادیو فردا میشنیدیم که از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه دستور رهبر جمهوری اسلامی در مورد ادامه بررسی لوایح FATF را راهگشا توصیف کرده. آیت الله خامنه ای هفته پیش با تمدید مهلت بررسی لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF موافقت کرد. لوایحی که به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط است و مبادلات بانکی ایران با جهان در گروه تصویب اونهاست. حالا با اینکه مقامات جمهوری اسلامی می دانند که رفع مشکلات مبادلات بانکی با جهان وابسته به تصویب لوایح FATF است، چرا با تصویب اونها موافقت نمی کنند؟ پرسشی که مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن به اون پاسخ میده.
فرشته اصلی پولشویی و کارهای قراقانونی کردن در چارچوب مقررات پذیرفته شده بانک جهانی سیستم امنیتی نظامی ایرانه. من اینو به خیلی خلاصه اشاره میکنم. مسئله انتقال غیرقانونی پول برای خریدهای هسته‌ای که من زیاد وارد این نمیشم، پرونده قزاقستان رو اشاره میکنم 2011 تا 2013، خب اونها تمام درسته که بانک های ایرانی انجام دادن، ولی به همون بانک های ایرانی کسانی که این کار انجام دادن تمام وابسته به نهادهای امنیتی بودن. اینه که ما دشواره که یک مرتبه بخواید چراغ ها رو روشن کنید در اتاقی که حساس ترین ابزارهای امنیتی در پولشویی، در مسائل مربوط به مواد مخدر، خریدهای غیر قانونی هسته‌ای. ایران پروژه هسته‌ایش یک سوه، ولی پروژه نظامی هسته‌ای یک پرونده خیلی قرمزه. به این سبب خب یه مقدار هم مشابهه نگه نزده که آقای خامنه‌ای هستن، اینا تقریبا میشه گفت همگی امنیتی هستن. این نگاه متاسفانه باعث شده که اقتصاد فراموش بشه. سرآغاز خب تمام مسائل مربوط به تحریم‌های بانکی و محروم کردن سیستم بانکی ایران از دسترسی به سپرده‌های ارزی در خارج از کشور، اینها تمام از سازانداری امریکا شروع شد و اینها در سال سوم کابینه اول آقای اوباما که اون موقع که آقای کوهن معاون وزارت خزانه‌داری بود و اونجا فشارهایی که خزانه‌داری آورد چه به بانک‌های اروپایی چه بانک‌های کره و هندی بسیار بسیار اینها سنگین بود. ولی کم در طول زمان که امریکا خزانه‌داری این پرونده‌ها رو با سیستم بانکی غرب و کشورهای شرق آسیا تقسیم کرد که محتوای اینا چیه، خب سویفت هم در حقیقت به این مسئله پیوست و ما به اینجا رسیدیم که درسته که در آغاز تمام محدودیت ها و سطح ها در خزانه‌داری امریکاست، ولی اگر هفته آینده خزانه‌داری امریکا تحریم های خودشو بردارن در بانکی، باز سیستم بانکی ایران به شدت در محدودیت خواهد بود، به خاطر اینکه با امضا نکردن FATF و کنوانسیون مبارزه با پولشویی ایران یکی از کشور تاریک‌ترین یا اندر بانکی بخوام بگیم فاسدترین و سیاه‌ترین کارنامه رو داره. به اندر مکانیک پرداخت‌ها و خریدها، شرکت‌های دارویی هم که در اروپا در آلمان و در سوئیس تماس میگیریم، اونها محدودیت ندارن. محدودیت از اونجا وارد میشه، یک بانک تمیز باید باشه در ایران که این سیستم پرداخت رو انجام بده. ما واقعیت اینو من به صورت مستقیم میگم و بدون استثنا، ما در ایران بانک تمیز، بانکی که آغشته به پولشویی نبوده باشه نداریم. به این خاطر چون تمام این بانک ها در لیست هستن، امکان پرداخت، چون شرکت های دارویی غربی حاضر نیستن پرداخت از بانکی بگیرن که این بانک خودش مسائل پولشویی روی اسمش هست. به این خاطر اونجا این سررشته مشکل باز در خود تهرانه. این که غربی ها به این خاطر به ایران دارو نمی فروشن، این درست نیست.
قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF از مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا می شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو پرداست.
تد کروز و لیندسی گراهام، دو سناتور جمهوری خواه، از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند توافق‌های هسته‌ای با ایران موسوم به برجام و همچنین توافق اقلیمی پاریس رو به عنوان معاهده به سنا ارائه کنه. این پیشنهاد به منظور جلوگیری از بازگشت آمریکا به توافق برجام در دولت جو بایدن مطرح میشه. در نامه تد کروز به دونالد ترامپ و مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا تاکید شده که ارائه این توافق‌ها به کنگره باعث خواهد شد که اونها نتونن حمایت دو سوم اعضای سنا رو کسب کنند و این موضوع تصویب نخواهد شد. به این ترتیب جو بایدن رئیس جمهوری منتخب قادر نخواهد بود آمریکا رو دوباره وارد این دو توافق کنه. رادیو فردا در این باره و جزئیات مربوط به اون دیدگاه شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و همچنین کارشناس امنیت ملی در آمریکا را جویا شده است.
این مسئله از دو جنبه میشه بهش نگاه کرد. آقای تد کروز و آقای لیندسی گراهام میخوان که این رو به عنوان یک معاهده معرفی بکنن. معاهده چیزی میشه که دولت امریکا بهش پایبند بایستی باشه و احتیاج به دو سوم مجلس سنا داره که اونها رضایت و توافق خودشون رو باهاش اعلام بکنن. در سال 2015 وقتی که دولت آقای اوباما این مسئله رو معرفی کرد، این رو فقط به عنوان یک موافقت نامه ازش یاد کردن که احتیاجی به رضایت مجلس سنا نداشت و دلیلی هم که اون موقع آوردن و سایر کشورهای همپیمان امریکا که این مسئله رو توافق کرده بودن، همگی بر این باور بودن چون این یک چیزی نیست که امضا شده باشه و فقط به صورت یک موافقت بوده برای انجام یک کاری، ایران موظف به انجام یک کار دیگری شده، به عنوان معاهده نبایستی باهاش برخورد بشه، به همون جهت احتیاج به ورود به سنا نداره. در حال حاضر کاری که آقای تد کروز یا آقای لیندسی گراهام میخوان بکنن، در حقیقت میخوان یک تله قانون اساسی برای دولت آقای بایدن بگذارن که بتونن اونها رو مجاب بکنن که با ایران نتونه وارد معامله بشه و از طرف دیگه پیمان اقلیمی پاریس هم امریکا نپیوند.
خب آقای سمی، شما از اون به عنوان یک تله نام بردید. حالا اگر این برنامه ریزی که دارن انجام نشه، اون وقت چه خواهد شد؟
ببینید، اون موقع توفیر زیادی نمی کنه، برای اینکه امکان این که این به عنوان یک معاهده در مجلس سنای امریکا در حال حاضر بخواد تایید بشه 0%، حتی عرض نمی کنم 1% باشه، برای اینکه احتیاج به 60-67 رأی داره. مجلس سنا در بهتر بدترین شرایط برای دموکرات ها 50-50 خواهد بود که با رأی معاون رئیس جمهور میشه 51 و دموکرات ها اکثریت رو در دست خواهند داشت. و هیچ زمانی ما نمیتونیم در حال حاضر با این فاصله زیادی که بین دو حزب در امریکا هست 12 تا سناتور جمهوری خواه پیدا بکنیم که با دموکرات ها همپیمان بشه و بخوان این رو به عنوان یک معاهده بپذیرن. پس این رو قبول کنیم. اما اگر به صورت یک توافقنامه بخوان باهاش برخورد بکنن که خب همون چیزی که هست در حال حاضر. من فکر میکنم آقای کروز میخوان فقط و فقط یک سنگ اندازی دیگری در مسیر دولت نوپای آقای بایدن داشته باشن که بتونن ایشون رو مجاب بکنن به یک سری بازبینی های دیگر، یا اینکه بخوان ایران رو وادار به این بکنن که یه سری دیگر از مسائل من جمله مسئله موشکی ایران رو وارد این توافقنامه بکنن.
آقای سمی، این سوال پیش میاد که الان در هفته های آخر کار دونالد ترامپ چگونه است که این دو سناتور جمهوری خواه تد کروز و لینسی گراهام ناگهان به چنین فکری و به چنین طرحی رسیدن و این تا چه حد دقیقاً میتونه راه جو بایدن رو برای بازگشت به برجام یا برای مذاکرات بر سر برجام ببنده از دیدگاه شما؟
پرسش بسیار خوبی رو مطرح می‌فرمایید. برای اینکه در حال حاضر و واقعیت امروز سیاسی امریکا این هست که آقای ترامپ و طرفداران ایشون و حامیان ایشون هنوز بر این باور هستند که در انتخابات تقلب گسترده‌ای صورت گرفته و امیدوار به این هستند که بتونن راهکاری پیدا بکنن که یا نتایج انتخابات در 6 ایالت امریکا رو عوض بکنن یا انتخاب مجدد اونجا برگزار بکنن. آقایون تد کروز و لینزی گراهام هم از طرفداران پروپا قرص آقای ترامپ در همین زمینه هستند. اما اینکه این دو نفر آمدن مطرح کردند که آقای ترامپ یک همچین تله قانون اساسی برای دولت بعدی به جا بگذاره، در حقیقت اذعان این هاست که آقای بایدن برنده انتخابات شده. و این مسئله ایست که در داخل امریکا در حال بررسی و گفتگو هست و در چند روز آینده این باز برای این دو سناتور سوال برانگیز خواهد شد که چگونه از یک طرف باور دارند که آقای ترامپ هنوز میتونه برنده انتخابات باشه و از طرف دیگر میخوان که برای آقای بایدن تله‌ای بگذارن.
پیشنهاد دو سناتور جمهوری خواه به همحزبی خود و رئیس جمهوری فعلی آمریکا دونالد ترامپ برای بستن راه راه بازگشت آمریکا به برجام. شنوندگان گرامی، با پوزش از شما، روزنامه واشنگتن پست می نویسه پلیس فدرال آمریکا FBI به این نتیجه رسیده که ایران در اوایل ماه جاری در تحریک افراد برای ایجاد تهدید جانی علیه 10 مقام آمریکایی دست داشته. به نوشته این روزنامه، افراد تهدید شده به وسیله وبسایت دشمنان مردم مقاماتی هستند که جداً ادعای بروز تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو رد کردند. مقامات فدرال و ایالتی آمریکا میگن که رئیس FBI و مسئول برکنار شده ی آژانس امنیت سایبری آمریکا در میان بیش از 12 نفری هستند که سایت دشمنان مردم هدف قرار داده. ساعتی پیش در این باره دیدگاه بهزاد مهرانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو جویا شدیم.
اوایل ماه دسامبر یک وبسایتی به اسم Enemies of the People، دشمنان مردم، تعدادی از مسئولان آمریکایی و از جمله مدیر FBI، رئیس FBI رو در این وبسایت قرار دادن. مشخصات و تصاویر و نشانی و منزل و دیگر اطلاعات شخصیشون رو در این وبسایت قرار دادن و بر روی چهره این افراد زبدری زده شده که خواهان اعمال خشونت و یا برخوردهای مرگبار با این افراد شدن. البته قراری که امروز اطلاعات بیشتری در مورد این وبسایت و اینکه جمهوری اسلامی پشتشه و اسناد و مدارکش بیشتر صحبت بشه.
آقای مهرانی، یه چیز کاملا مشکل برای درک در این ماجرا وجود داره و اون اینکه واشنگتن پست میگه که FBI در تحقیقات خودش به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی پشت این وبسایته. از سوی دیگه این افرادی که به وسیله وبسایت دشمنان مردم تهدید شدن کسانی هستند که اظهارات ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات رو رد کردند. از دیدگاه شما این دو خبر رو چگونه میشه با هم در یک معادله قرار داد؟ مگر نه اینکه ایران خواهان رفتن ترامپ بوده؟ پس چگونه است اونهایی که تقلب در انتخابات رو رد کردند و به صورتی انتخاب بایدن رو تایید کردند، چگونه است که مورد تهدید این وبسایت قرار میگیرن؟ این دو خبر رو شما چگونه با هم میتونید یک جا در یک معادله قرار بدید؟ از سوی جمهوری اسلامی پشتشه و از سوی دیگه اعتراض کردن به تقلب در انتخابات علیه ترامپ. ظاهرا ایران باید از رفتن ترامپ خوشحال میشده و میگه که شده.
بله، ببینید، در واقع این خبر نشون میده که این مقامای مسئول، حتی کیسکرپس از مقام امنیت سایبری بودی که برکنار شده قبلا، اینها کسایی بودن که معتقدن که این تقلب به صورت گسترده در این انتخابات انجام نشده و در واقع وقتی اینها تهدید مرد میشن، در واقع اینجوری تداعی میشه که کسانی که وابسته به ترامپن این تهدیدات رو انجام دادن. اگر در جریان باشیم، در ماه اکتبر هم مدیر اطلاعات ملی آمریکا جان رتکلیف خبر داد که ایمیل های تهدیدآمیزی برای رای دهندگان دموکرات ارسال شده. در واقع این هم نشون میده چه کسانی ممکنه برای دموکرات ها، برای رای دهندگان دموکرات ایمیل تهدیدآمیز بفرستن، کسانی که در واقع میتونن طرفدار پرزیدنت ترامپ باشن. در واقع اینها به یک شکلی مخالفت با ترامپه. ولی چیزی که نباید فراموش کرد اینه که جمهوری اسلامی، درسته که از رفتن ترامپ بسیار خوشنوده و این حتی نتونسته این خوشنودیش رو اسلامی مخفی هم نکردن اینا، ولی در واقع میخواد در این شقاق و انشقاقی که ایجاد شده در جامعه آمریکا در این انتخابات اخیر و این نزاهایی که ایجاد شده به این دامن بزنه و در واقع به کل امنیت ملی آمریکا ضرر بزنه. من فکر میکنم بیشتر از این چیزی که به ترامپ بخواد ضرر بزنه، به کل امنیت ملی آمریکا قصد زیان زدن و حمله داره و این هم ادامه همون آمریکا سیتیزیه که سالها جمهوری اسلامی 42 ساله داره تقدیم میکنه و بعد از مرگ سلیمانی ظاهرا این بیشتر شده.
آقای مهرانی، از دیدگاه شما نقش ایران تا چه حد در این ماجرا پررنگه و آیا به تنهایی این کار را انجام داده یا اینکه تصور میکنید دیگرانی هم در اون سهیم بودن؟
ببینید، از ماه مارس تا الان حملات گسترده‌ای از سوی هکرهای روسی به چند نهاد مختلف از جمله خزانه‌داری آمریکا صورت گرفته و بسیار این حمله این هکرها رو بسیار مهم توصیف کردن. اینکه بخوایم بگیم که آیا روسیه با ایران در این همراهی داشته یا نه، واقعا نمیشه گفت، ولی چیزی که میشه گفت اینه که الگوبرداری جمهوری اسلامی از روسیه و چین و به خصوص چین کاملا در این حمله‌های هکری محسوسه.
از بهزاد مهرانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم. و اما پلیس فتا روز چهارشنبه از دستگیری 10 نفر در رابطه با وبسایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داده و این افراد رو سلبریتی معرفی کرده که به گفته پلیس فتا با تبلیغ برای سایت‌های شرط‌بندی فالوور جذب می‌کردند. نام و مشخصات این افراد اعلام نشده. وحید خزائی، یکی از چهره‌های معروف در شبکه‌های اجتماعی نیست که برای چند وبسایت شرط بندی تبلیغ می‌کرد، تیر ماه امسال هنگام ورود به ایران بازداشت شد. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی و امنیت اینترنت در آمریکا.
ببینید، افرادی که توی ایران هستن معمولاً آدم‌های اصلی و به ما گفتن گردن کلفت و سر شبکه ها نیستن. کسانی که دارن اینا رو اداره می‌کنن معمولاً کسایی هستن که اونا خودشون به نوعی دارن سعی می‌کنن درآمد داشته باشن از این فضایی که هستش. کاری که اتفاق نمی‌افته و خیلی جای تعجب داره این هستش که در ایران که اینقدر سانسور شدید اینترنت وجود داره، اینقدر راحت همه چیز رو فیلتر می‌کنن و می‌بندن، واقعا خیلی عجیب هستش که چطور سایت‌های اینا یا فیلتر نمیشه یا اینکه بانک‌های ایرانی درگاه‌های پرداخت پول در اختیارشون قرار میدن بدون اینکه ازشون بپرسن شما کی هستین، چی هستین، کجایین، نه شرکتی ثبت شده نه چیزی. و خیلی عجیبه که اینا چطور فیلتر نمیشن. یعنی به نظر میاد انگار که یه اراده‌ای وجود داره مبنی بر اینکه همه چیز فیلتر بشه ولی اینا مثلا فیلتر نشن. این در واقع یه نکته خیلی عجیب از سمت ایران هستش که داره اتفاق میفته. اما در بیرون از ایران هم هر کسی، یعنی هر ایرانی که بیرون از ایران زندگی کرده، فکر کنم تقریبا همه ما با بحث بسته شدن حسابمون به دلیل تحریم ها روبرو هستیم و گردش مالیای اینا هم خیلی گردش مالیای بالاییه. سوالی که وجود داره اینه که چطور وقتی یه دانشجوی معمولی ایرانی با $1,000 $400 پول تو حسابش باید بارها و بارها به بانک توضیح بده که این پول از کجا آورده، میخواد چی کارش بکنه که تحریم باعث نشه حسابش بسته شه، ولی این پولهای کلان که همش از داخل ایران میاد، یعنی تمام اینا رو ببینید به ریال دارن پرداخت میکنن به این درگاه‌های بانکی. سوالی که وجود میاد اینه که این چه شبکه‌ای هستش که این همه پول رو داره از ایران به خارج از ایران منتقل میکنه و هیچ کس هم جلوشو نمیگیره. موردی چند مورد بوده که مثلا بعضی از این افراد بازداشت شدن و حالا در فضای مجازی شایع شده که در واقع دلیل بازداشت پولشویی بوده، اما خب هیچ توضیحی هم وجود نداره که خب چه اتفاقی داره میفته. میخوام بگم که هم از داخل ایران هم در بیرون ایران به نظر میاد که این افراد دسترسی هایی دارن که در واقع کارشون رو سهل میکنه و پیچیدگی هایی که برای نقل و انتقالات مالی چه در داخل ایران چه در بیرون ایران وجود داره برای این افراد وجود نداره. دو راهکار اصلی دارن که در واقع میشه گفت مردم رو فریب میدن، به نوعی جور مهندسی اجتماعی هستش. یکی نشون دادن یک زندگی پر از تجمل و ثروت، یعنی کسانی که این به قول گفتن سلبریتی های مخصوصا بیرون از ایران، اگه ببینیم مرتب دارن از زندگیشون ویدیو میذارن، مرتب از پولشون، ثروتشون، خونه هاشون، ماشین های آخرین مدل دارن به نمایش میذارن و در واقع این توهم رو به وجود میارن که هر کسی وارد این بازار بشه به سرعت میتونه به اون نقطه برسه و راه 100 ساله رو یه شبه بره و میلیاردر بشه. یه بخش دیگه‌اش هم در واقع استفاده از نمایش تصویرهای خیلی اروتیک یا گفتگوهای لایو خیلی اروتیک جنسی در واقع مخاطب خودشون رو جذب میکنن و بعد به محض اینکه مثلا فرض کنید فالوورای لازم رو کسب کردن، رسیدن به 50,000 تا 100,000 تا فالوور، شروع میکنن مسیرشون عوض کردن و تبلیغات این سایت‌ها رو میکنن. منتها خب همزمان این در واقع مباحث جنسی رو هم پیش میبرن که بتونن فالوورای خودشون رو نگه دارن.
از امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی و امنیت اینترنت در آمریکا، میشنیدیم که از وبسایت‌های شرط‌بندی و قمار در ایران میگفت. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، بشنویم از فریبرز غریب.
در آستانه آغاز سال جدید میلادی 2021، تکلیف برخی از پرونده‌های شکایت مربیان و بازیکنان خارجی از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به زودی از سوی فیفا و دادگاه عالی ورزش روشن خواهد شد. در آخرین تحول در این زمینه، نظری سخنگوی باشگاه استقلال روز گذشته در مورد وضعیت پرونده استراماچونی سرمربی سابق این تیم و مبلغ بدهی به او میگوید:
عددی که در نهایت فیفا رأی داد حدود 1,300,000 یورو هست و ما معتقدیم که بر اساس اسنادی که وجود داره و متاسفانه در زمان صدور رأی خوب دفاع نشد و به فیفا ارائه نشد، این رأی باز هم قابل شکستن هست و حتما عدد خیلی کمتر از این خواهد شد. ضمن اینکه مطمئناً این فرایند صدور رأی حداقل تا 7-8 ماه آینده طول خواهد کشید، لذا به نظرم هیچ جای نگرانی نیست.
انتصاب مدیران دولتی و به گفته اهالی فوتبال ناکارآمد از سوی وزارت ورزش و جوانان در دو باشگاه پرهوادار سرخابی پایتخت طی چند سال اخیر باعث شده که این دو تیم با شکایت متعدد مربیان و بازیکنان خارجی روبرو شوند. به طور مثال باشگاه استقلال در دوره 4 سال و 2 ماهه مسعود سلطانیفر در مسند وزارت ورزش و جوانان 22 مدیر به خودش دیده که بدهی چند ده میلیارد تومانی از خود بر جای گذاشتند. 4 باشگاه پرسپولیس، استقلال، فولاد خوزستان و تراکتور تبریز نمایندگان ایران در فصل آتی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز گذشته مدارک خود را همراه با فرم‌های مخصوص آماده و به مقر AFC ارسال کردند. از این 4 تیم پرسپولیس و تراکتور در مرحله گروهی حضور دارند، اما استقلال و فولاد برای صعود به دور گروهی باید در 2 بازی پلی‌آف با 2 نماینده امارات دیدار کنند. استقلال با العین و فولاد با الوحده. تیم فوتبال نوجوانان ایران در اولین بازی تدارکاتی خود در شهر تاشکند در تاجیکستان روز چهارشنبه برابر تیم نوجوانان میزبان به میدان رفت و در پایان با نتیجه پرگل 4-1 به پیروزی رسید. و لیگ برتر فوتبال ایران همچنان با حواشی خاص خودش روز چهارشنبه با برگزاری دو مسابقه از هفته هشتم پیگیری که هر دو مساوی شد. شهر خودرو با آلومینیوم عراق 2-2 و پیکان و سایپا هم 1-1. در دیدار شهر خودرو آلومینیوم در مشهد، مربی تیم شهر خودرو به دلیل رفتار غیر ورزشی در دقایق پایانی مسابقه تا اطلاع ثانوی از همراهی تیمش محروم شد. یک روز پیشتر هم در بازی مس رفسنجان با سپاهان اصفهان، یکی از مربیان تیم مس به دلیل حمله به داور مسابقه محروم شده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فردا همینجا به پایان میرسد، اما شما عزیزان بمونید، چرا که رادیو فردا خاموشی نداره. بمونید و شنونده برنامه هفتگی شنیدنی صحنه باشید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند، و خدا هم نگهدار تک تکتون.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره ویژه برنامه است به مناسبت سالروز تولد بهرام بیضایی. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
پنجم دی ماه، سال روز تولد بهرام بیضایی، از مهمترین چهره‌های فرهنگی و هنری تاریخ معاصر ایران است. آقای بیضایی از پس بیش از 6 دهه کار فرهنگی مداوم، حالا یکی از مهمترین مشاهیر فرهنگی ایران است که تأثیرش به ویژه در حوزه هنرهای نمایشی کم نظیر و بیمانند محسوب می‌شود. در کارنامه او با وجود خلق انبوهی از آثار نمایشی مختلف در قالب فیلمنامه، نمایشنامه و طرح ساخت فیلم و تئاتر، تنها 10 فیلم بلند دیده می شود. این فیلم ها را با نگاهی از زاویه امروز در قالب میزگردی با حضور نوشابه امیری، روزنامه‌نگار و دبیر تحریریه نشریه توقیف شده گزارش فیلم، محمد عبدی، منتقد و نویسنده کتاب غریبه بزرگ درباره زندگی و سینمای بهرام بیضایی، و امیر پوریا، روزنامه‌نگار و منتقد و نویسنده، به بحث گذاشتم. گفتگو را با پرسش از خانم امیری درباره مواجهه با فیلم‌های اولیه آقای بیضایی در فضای اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 ایران آغاز کردم.
یادم میاد که مثلا در دانشکده یا در جمع‌های اینطوری، توی که مثلا نویسنده‌ها بودن یا کلن بهتون میگن به جبه روشن فکری، انگار که یک هوای تازه اومده بود توی سینمای ایران و فضا رو به حال خیلی زنده تر کرده بود.
آیا عبدی، شما از نسلی هستین که بعدتر این فیلم ها رو در دورهای ویدیویی دیدیم و بعد از عرضش همه ماها مواجه شدیم، چه نکته های تازه ای رو دارین میبینین تون شروع کارنامه سینمایی آقای بیضایی؟
عمو سیبیلو رو که خب طبیعتاً ما همه بچگی فکر می‌کنم توی تلویزیون دیدیم برای اولین بار، قبل از اینکه حتی بدونیم بهرام بیضایی کی بود. برای ما جالب بود که ببینیم که خب یک شکلی از روایت رو داره میگه که شاید برای بچه‌های اون دوره خودش یه خاطره بود، اما خب بعدتر که طبیعتاً آدم جدی‌تر که نگاه کرد به این فیلم‌ها رو، خب اونجا شروع کردم به کشف کردن یک چیزهایی که خب یک آدم متفاوتی که خلاف جریان داره حرکت می‌کنه. و فکر می‌کنم که اساساً اگر تماتیک نگاه کنیم با آثار بیضایی، بعد آغازش رو از رگبار گرفت، یعنی عمو سیبیلی رو باید یه مقدار استثنا کرد، کنار گذاشت و از رگبار شروع کرد که در واقع اون شخصیت روشنفکر بیضایی برای اولین بار توی فیلم‌هاش دیده میشه، شخصیتی که برگرفته از خودشه و یکی از تم‌های اصلی خود بیضایی توش داره روایت میشه، راجع به روشنفکری که یه جایی میاد که ما نمیدونیم کجاست و به یک جایی میره که باز ما نمیدونیم کجاست، و این میون یه رسالتی داره که خب توی مثلا فیلم معمول رگبار رسالتش احیای سالن تئاتر مدرسه است که خب از کار افتاده و این رسالتش انجام میده. تو این تم بعدن توی قریب و اومه و خیلی فیلم های دیگه بیضایی هم تکرار میشه که حالا بهش میرسه.
در ادامه صحبت آقای عبدی، به نظر من رگبار در واقع همه حرف های بعدی بیضایی توشه که حالا بعدم پخته تر میشه، یعنی که یک آدمی که به هر حال تنهاست، اینا همیشه شما میبینی یک کار رو میخواد بکنه در یک جامعه بسته و سترون ولی موفق نمیشه، و زن. این سه تا چیزی هست که در بقیه فیلم‌هاشون هم تکرار میشه.
خانم امیری، برسیم به مقطع انقلاب و اون چند فیلم، به خصوص کلاغ و چریکه تارا. من فکر می‌کنم اون مقطع دیگه شما در جریان روزنامه‌نگاری جدی‌تر داشتید فعالیت می‌کردید. اون چند فیلم رو در فضای اون دوران چگونه می‌تونیم ببینیم؟ به خصوص کلاغ که جزو آخرین فیلم‌های به نمایش عمومی در اومده پیش از انقلاب محسوب میشه.
همه با حساب یه دوره خاص خودشون بودن. یعنی شما در اون دوران یک فکرشی دارید به سبک آقای کیمیایی که حالا انتقام کشی فردی رو مطرح میکنه، ادبیات هم همینطوره. تو شعر و شاعری هم سیاوش کسروی رو دارید که راجع به آرش میگه و آرشی که آقای بیضایی باش مخالفه، میگه که این آرش پای قصه، این آرش میشه خوابید و اون دنبال آرشی که مردم رو بیدار بکنه. حالا وقتی خودش میاد سراغ بیدار کردن، یعنی شما میاد توی فیلمای هم طلاق و اینا افهام که میبینید، در واقع همین گمشدگی و همین تکافتادگی رو در واقع میبینید. آقایی که توی کلاغ نقش اون روزنامه‌نگار رو بازی میکنه، اونم در واقع یک جوری نماینده اون دورانشه و اونم دور و برش گمشده ها زیادن و گمشده هایی که پیدا نمیشن. تلاش هایی من در کل میبینم در اون دوران برای اینکه آدم ها حالا یا در سطح واکنش متوقف میمونن یا اینکه از اون فراتر میرن و یک فکر و اندیشه رو به جامعهشون میرسونن.
آیا عبدی، درباره اون چند فیلم مقطع انقلاب شما چگونه فکر میکنید؟
ببینید، مسئله گذشته و هویت به نظرم خیلی بیشتر از فیلم کلاغ شروع میشه، هرچند طبیعتاً توی سفر هم بوده به عنوان فیلم کوتاه، اما توی کلاغ این مسئله گذشته عمده میشه. با یک پیرزنی مواجهیم که عکس جوونی خودش رو تو روزنامه چاپ کرده و میگه این گم شده، اینو پیداش بکنید. همینجا در واقع نکته اساسیه که شاید میشه گفت تفکر اصلی‌تر بیضایی رو راجع به گذشته میشه توش دید و راجع به فرهنگی که گم شده، فرهنگی که لطمه دیده. و خب این همیشه مسئله بیضایی بوده توی زندگیش و توی آثارش، و خب این رو میشه در وجه اسطوره‌ای هم در واقع بهش پرداخت. اسطوره‌ای که خب بیضایی روشون خیلی تحقیق کرده، اسطوره‌های ایرانی و اسطوره‌های شرقی، و به شکل‌های مختلف اینها رو تو فیلماش داره میاره، به خصوص اسطوره آناهیتا یا ناهید که خب مظهر باروری، مظهر در واقع زندگیه، و اینو میندازه در جون یک زن توی فیلم‌هاش که به صورت آشکار توی شرکه تارا دیده میشه یا توی باشو غریبه کوچک دیده میشه. اینکه این زن چطور با طبیعت در ارتباطه و اصلا طبیعتی که همیشه زنده است تو فیلم‌های بیضایی. به خود من چندین و چند بار بیضایی نکته رو همیشه یادآوری کرده که یادت باشه اگه به گل با مهربونی آب بدیم این گل بهتر رشد میکنه. این باور بیضایی بود که این باور رو میشه توی همه فیلم‌هاش جستجو کرد و پیدا کرد، و یه باور اسطوره‌ایه که اینو میتونه در زنانی که داره خلق میکنه و خب چقدر هم مهم هستن اینها رو در واقع دونه دونه چقدر داره به صورت اساسی ارتباط میده با اسطوره‌های ایرانی. خب به هر حال خودش یه بحث خیلی گسترده‌ایه که توی وجود سه تا زنی که در زندگی هنری بیضایی در واقع حضور داشته، یعنی پروانه معصومی، سوسن تسلیمی و مجده شمسایی، به شکل‌های مختلف ادامه پیدا میکنه.
آقای پوریا، جلوتر بیایم، مرگ یزگرد که خیلی میتونه اثر نمادینی باشه چند سال اولیه بعد از انقلاب، اون رجوع به گذشته رو در یک جور پیشگویی آینده میتونیم ببینیم اون فیلم رو، حالا که داریم جلوتر میایم و الان که داریم به مرگ یزگرد نگاه میکنیم، این بازخوانی‌های دوباره این نکات داره برجسته میشه که ممکنه آقای بیضایی خیلی سال‌های بعد ما رو داره در اون فیلم با یک رجوع به گذشته‌ای که انگار تکرار تاریخ شرح میده.
نگاهی که در واقع فقط محدود به دامنه زمانی خودش نیست، عملاً اون رفتاری که در واکنش به شرایط اجتماعی و فرهنگیش نشون میده گسترده تر و تأثیرش ماندگارتر از این میشه که فقط بخوایم به سال تولید یا حالا در مورد مرگ یزگرد و اینها توقیفش توجه بکنیم. مرگ یزگرد در دوران دیگری نوشته شده، اما در زمانی ساخته میشه و اتفاقا شوخی تقدیر اینه که تلویزیون ایرانم تهیهش میکنه در ابتدای دهه 60، که انگار هر کدوم از سه تا فیلمی که در جشنواره فجر اولین دوره در واقع توقیف شدن، فیلم حاجی واشنگتن علی حاتمی، فیلم خط قرمز مسعود کیمیایی بر اساس فیلمنامه یا در واقع ایده هایی از فیلمنامه شب سمور آقای بیضایی و همینطور خود فیلم مرگ یزدگرد، انگار هر کدومشون پیشگویی یک بخشی از مناسبات زیستی سیاسی در مورد خط قرمز، مسائل امنیتی در مورد حاجی واشنگتن، مسائل سیاست خارجی و در مورد مرگ یزدگرد، نسبت بین مردم و نهاد قدرت، ذات زورمداری، انگار که پیشگویی به حساب میاد. حتی به نظرم در مورد با شوغریبه کوچک هم باید به اون تغییر کوتاه مدت، یعنی مقطع 4-5 ساله‌ای که فیلم توقیف شد و به عنوان یک واکنش منفی نسبت به جنگ ایران و عراق تلقی شد و بعد تأثیری که در دهه‌های بعدی، نوبت‌های فراوانی که تلویزیون پخشش کرده، تأثیری که روی عواطف مردم گذاشته، باید به این توجه کرد، اینکه چجوری بعداً با شو با پایان امیدوار کنندش که نهاد خانواده دوباره دور هم جمع میشه حتی با حضور یک غریبه تازه وارد، انگار داره نوید بازسازی یک کشور بعد از جنگ میده از دید نگاه رسمی، در حالی که در زمان خودش به عنوان ضدیت با جنگ تلقی شد، در حالی که وقتی شما انسانی به مسئله نگاه میکنی به طور طبیعی اون از هم گسیختگی یک جامعه در دل خودش دیده میشه، یعنی جامعه‌ای که حتی اگر اتفاق جنگ ایران و عراق نباشه هم بر اثر تفکیک‌های قومیتی که خودش نسبت به خودش قائل میشه داره اون میزان آدم‌های توی یک مرز رو غریبه می‌بینه. بنابراین باشو از فیلمی که فقط در واکنش به جنگ باشه تبدیل میشه به یک موضوع عظیم‌تر در واکنش به جنگی که در دل خود مردم ممکنه بر اثر ناآگاهی شکل بگیره و اصلاً وصل شه به اون تم همدلی از همزبانی برتر است مولوی.
حالا من از همین محرومیت‌ها می‌رسیم به دهه 60. اولین فیلمی که من از آقای بیضایی برای پرده سینما دیدم شاید وقتی دیگر هست. اون مقطع دهه 60 رو در اون مواجهه‌ای که آقای بیضایی با ممنوعیت‌های بعد از انقلاب داره تو این آثارش چگونه می‌بینه؟
به نظر من آقای بیضایی به تاریخ باور نداره، یعنی فکر می‌کنه تاریخ دروغه. تو مرگ یزدگرد می‌بینید که چند تا ورسیون وجود داره از این ماجرا. برای همینه که به نظرم هر جو که میره سراغ اسطوره‌ها که در واقع زمینه اصلی تخصصشه، خب کاراش خیلی موفق تره. اما اونجایی که برمیگرد به واقعیت، به واقعیت روز یا واقعیت دوران و تاریخ، این موفقیت رو من حداقل به اون اندازه نمیبینم، به خاطر اینکه اولا فکر میکنه، یعنی باورش اینه که دروغه و هر کسی از یک زاویه داره اونو مینویسه. ثانیا به دلیل نوع نگاه خودش که همیشه از بیرون نگاه میکنه. شما اگر که کارنامه بیضایی رو نگاه کنید، همه کتاباش اولش نوشت تاریخ ممنوعیت کتاب رو نوشته، این کتاب ممنوع است، این نمایشنامه ممنوع بوده، این نمایشنامه فلان بود، یا اینکه نتونسته فیلم بسازه، یکی اینکه یعنی در واقع اجازه نداشته، و دوم این که خودش از واقعیت ها جوری فاصله گرفته به دلیل همون عدم باور به تاریخ، همون دلخوری که از ماجرای تاریخ داره، که بعدها که میرسیم به دهه های بعدی کاراش میبینیم که اونجایی که واقعیت میخواد نزدیک بشه، مثلا نمیدونم سرکشی یا مسافران یا اینا، واقعیتی که میبینه با واقعیت جامعه تفاوت میکنه. حالا بحث خوب یا بدش نیست، ولی در واقع واقعیت آقای بیضایی و روایت آقای بیضایی از این واقعیت یه روایتی که به نظر من یه کمی به انتزاعیه و به تصورات که داره، یعنی اون ایرانی که توی ذهنشه، اون اسطوره‌هایی که ایران داره، در واقع به اونا بیشتر پایبنده.
آیا عبدی شما با این نگاه موافقین؟
من فکر می‌کنم اساساً بیضایی قدم از این ماجرا فراتر رفته، یعنی جهان ذهنی که داره بنا میکنه جهانی که خیلی پیوسته است به گذشته و خیلی فراتر از اون اتفاقیه که داره توی اون دوران توی اون مقطع داره براش میفته. شاید وقتی دیگر فیلمیه که بر اساس اون دوران ساخته شده اما اساسا راجع به اون دوران نیست. بیشتر از این جهت مهمه که خب همه این اتفاقایی که داره فشار میاره، جمعی دارن تو اون فیلم دارن کار میکنن که همشون به فکر رفتن از ایرانن. خود بیضایی میگه که سوسن یک ور ذهنش بازیش بود، یک ور ذهنش این که با این دلالا و قاچاقچی ها چطوری دیل بکنه که از کشور خارج شه، و حتی خود بهرام که بعد از اون هم رفت و اینها، و همه اینا خب به نظر من مهمه، ولی در این حال فیلم رو باید از یه وجه دیگه نگاه کرد. من فکر میکنم شاید وقتی دیگر هم جزو آثار خوب بهرام بیضایی که ادای دن به هیچکاک، به مارنی، به سرگیجه و حال و هوا و دنیایی که بنا میکنه اساسا همون ادامه آثار قبلیشه.
آقای پوریا، شما اون فیلم های اون مقطع رو موافق دیدگاه این دوستانی که الان صحبت میکنن بودید یا از یه زاویه دیگه میتونید اون رو پیدا بکنید، به ویژه که میدونیم دیگه تو اون مقاطع تفاوت نگاه آقای بیضایی با حکومت و نگرش رسمی خیلی روشن داره پیش میره.
موضوع رو باز الان از ورای زمانی که گذشته بهتر میشه دید، اینکه چیزی که در نگاه آقای بیضایی در اون مقطع برای خودش، برای تجربه سینمایی، برای آنچه که جهان بینی اوست مهمه، با اون برداشت ایدئولوژیکی که سیستم ازش میکنه کاملا متفاوته و در واقع این دو شکل مختلف تحسین اون امیدواری در پایان مسافران خودش یادآور تفاوت بین جهانبینی و ایدئولوژی در برداشتی است که ما از هنر داریم.
برای فیلم‌های آخر آقای بیضایی من می‌خوام یک یادآوری تاریخی داشته باشم و فشارهای مقطع خاص نیمه دهه 70 و بعدترش که در قالب قتل‌های زنجیره‌ای دیدیم بر روشنفکران ایرانی رو یادآور بشم و بگم که از پس اون مقطع که به هر صورت آقای بیضایی یکی از افرادی بود که میتونیم بگیم که مورد توجه اون فشارها بود، آیا فیلم‌های بعدی به خصوص سگ‌کشی رو متأثر از اون اتفاقات و اون دوران میبینید حالا که فیلم‌ها رو داریم میبینیم؟
بله، ببینیم، شک نکنین که اصلا هیچ آدمی به نظر من نمیتونه متأثر از دورانش نباشه. چیزی که هست، آدم ها وقایع رو میریزن در خردکن ذهن خودشون و ازش اون چیز رو بیرون میدن که خودشون تعلق داره. شما در سگ‌کشی هم اینو میبینید، یعنی وقتی که گلرخ میاد و با اون ماجره ها رو برو بشه، طبیعتا از اون دوران سرچشمه گرفته، یه دورانی که داره این ماجرای مافیاهای مختلف و کلاهبرداری و تمام این بی اخلاقی هایی که هر روز داره پررنگتر میشه، شروعش مال اون دورانه در واقع. ولی بازم من با این اعتقاد یا باور هستم که تصویری هم که میدن از واقعیت های اون دوران، تصویری که از آینه ذهنشون میگذره و خیلی با واقعیت، این واقعیت موجود در جامعه، حالا اینکه خط به خطش رو تصویر کنن، ولی با حالا حدود و حواشی اون دوران همخونی نداره. به نظرم این دور بودنشون از فضا، یعنی فضایی که آقای بیضایی اونو در واقع تاب نمیاره، یعنی نه اون فضای سینمایی رو با اون نوع تهیه کننده ها، با اون روابطی که بر سینما و ساخت فیلم حاکمه، با اون که حالا در دوروبر از همسایه و از روشنفکران دوروبر و از همه اینو بگیرید، نه همخونی نداره. و چون نداره، به نظر من یعنی آینه اون دوران هست و نیست در واقع.
اگر واقعا واکنشی به دوران نیست، اما واقعیت موجودی که الان داریم میبینیم سالهاست آقای بیضایی در ایران نیست، متأثر از همون شرایط هست.
بله، همونطور که گفتین در واقع این خیلی تأثیر داشت اون اتفاقاتی که تو اون مقطع افتاد. یعنی اون امیدی که توی آخر مسافران میبینیم که به نظرم برگرفته از اتفاقی که تو زندگی شخصی بهرام بیضایی میفته و تش به انتهاش به امید میرسه، و این اتفاق بعد از قتل‌های زنجیره‌ای به نظر من به یأس میرسه. من خودم یادمه که وقتی که این اتفاق افتاد، وقتی که آقای خامنه‌ای گفت که من اسم فکرم آقای محمد مختاری رو گفت، اصلا اسم ایشون هم نشنیده بودم، اصلا اهمیتی نداشت، خود بیضایی با اون نیشخندای معروفش به من گفتش که حداقل این جمله رو راجع به من نمیتونه بگه، برای اینکه تمام کتابای من رو در نمایشگاه کتاب از انتشارات روشنگران خریده. ولی اینو میخوام بگم، اشاره کنم که در واقع این ترس، این اتفاق که افتاده بود براش مهم بود، این رو حس میکرد، یعنی در واقع شاید حتی میشه با مرگ رو بیخ گوش خودش حس میکرد. و این خب ادامه هم پیدا میکنه که این تلخیش میاد توی سرکشی، و بعد از سرکشی باز اتفاق بعدی، اتفاقی که اوایل دهه 80 میفته و اون بازجویی اداره اماکنه که اون هم باز خیلی تفسیرش میکنه، بسیار بسیار تلخش کرد. و خب این تلخی ها ادامه پیدا کرد تا اینکه دیگه منتظر فرصتی بود که بیاد بیرون. من که سال 84 آمدم بیرون، بعد از اون تلفنی هر وقت با هم حرف میزدیم همیشه تو فکرش بود که یک رای پیدا بکنه و بیاد بیرون، که این با عکس‌العمل هایی که به فیلم وقتی همه خوابیم اتفاق افتاد کامل شد. یعنی بعد از اون بود که دیگه تصمیمش رو گرفت هر جوری هست از ایران بیاد بیرون.
عکس‌العمل‌ها موضوع خوبیه که به آقای پوریا برسیم و یکی از اون عکس‌العمل‌ها رو خیلی معروف شده امیر پوریا به عنوان اولین واکنشی که بعد از نمایش فیلم وقتی همه خوابیم تو جشنواره فیلم فجر دیدیم. خود منم تو اون نشست رسانه‌ای حاضر بودم.
در جواب این سوال و اساساً در قرار گرفتن توی این موقعیت من وضع خیلی به خصوصی دارم. انبوهی ستایش و تحلیل ستایش‌آمیز نسبت به نه فقط فیلم‌های سینمایی بلکه اساساً جایگاه عظیم آقای بیضایی در ادبیات دراماتیک و فهم دراماتیک ما این دینو داشتیم و در این حال درباره فیلم آخرش اون واکنش شدید منفی رو داشتم و این دوتا خیلی با هم ضدیت داره، همونطور که بحث مهاجرت رو مطرح کردیم. من فکر میکنم اگه یه اشاره به سگ‌کشی فیلم قبلی که حالا فاصله زمانی بسیار زیادی هم دارن که اینها هم از در واقع الطاف شرایط حاکم بر تولید فرهنگی در ایرانه، بخوایم به سگ‌کشی نگاهی بکنیم متوجه میشیم که برگشت به تاریخ معاصر نزدیک دوره اول بعد از جنگ و ادعاهایی که در سازندگی وجود داره و از اون طرف فضای شبیه به خاکریزها که به عمد هم رئالیستی نیست، همون شکلی که خانم امیری گفتن که انگار که از فیلتر ذهن بیضایی گذشتن، اون فضای عمدن قلف شده و خفقان‌آوری که تو خیابون‌های تهران وجود داره در سگ‌کشی یک بازخوانی درست از تاریخ معاصر که دلالی، واسطه‌گری، پشت هم اندازی و در این حال اون نظارتی که همه جای خیابون شبیه سنگر کرده ولی بر اون چیزی که باید نظارت داشته باشه هیچ کاری نداره بهش. این فضا در سگ‌کشی باعث میشه که ما در این که داریم فیلم مربوط به شرایط اجتماعی میبینیم متوجه میشیم که یک جنبه فرانگر هم داره. در وقتی همه خوابی ماجرا تغییر میکنه، تبدیل میشه به واکنش به پشت صحنه سینما، اون فضایی که توی لومپنیسم فضای تولیدی سینما ایران گاهی دیده میشه، اون تحمیل هایی که تهیه کنندگان دارن و همیشه داشتن، در دهه های قبل تر هم داشتن، اون در فیلم وقتی همه خوابیم برجسته میشه و عصبیتی توش هست که فکر میکنم در واقع من هم تحت تاثیرش بودم طبیعتاً که در واکنش من هم بود. اگه در حقیقت برمیگشتیم به اون زمان نوع واکنش و لحن و تعابیر و عبارات هم حتماً متعادل تر بود. اما مسئله این بود که واکنش هایی که وقتی همه خوابیم به شرایط پشت صحنه سینمای ایران نشون میداد تبدیل شد به واکنش بزرگتر آقای بیضایی نسبت به همون وضعیتی که باعث شده بود در طول این دو دهه همین تعداد ناچیز فیلم رو بسازه. فکر میکنم 2 سال یا 3 سال پیش بود که در همین مناسبت زادروز آقای بیضایی یادداشتی نوشته بودم با این عنوان که در واقع در ستایش مهاجرت ایشون بود با وجود اینکه ما باید در ایران ناراحت میبودیم از اینکه این سرچش در واقع خلاقیت دراماتیک رو از دست دادیم، اما عنوانش این بود که بیش بمانید و در آرامش. من فکر میکنم نگاه آقای بیضایی به همه رنجهایی که هنرمند در ایران متحمل میشه در واقع یه خورده فراتر میره و تبدیل میشه به رنجی که دانایی، تاوانی که دانایی باید انگار بپردازه. تعبیریست که در متن تومار شیخ شرزین میاد که انگار در توصیف خود آقای بیضایی است که میگه او در خیال همه ما وارد شده و ما هیچ یک از آنچه بر وی گذشت ایمن نیستیم. او نه به دست شما که به دست جهالت از پا در افتاد. و بسیار به طور بدیهی همه خوشحالیم که این از پا در آمدن در شرایط استیصال هنرمند برای آقای بیضایی امتداد پیدا نکرد با نجات ایشون از اون تحمیل ها.
من فکر میکنم که اساساً چیزی که در بیضایی خیلی مهمه اینه که آدمی که همیشه نگفت، هیچ وقت آرمانهاش و اعتقادش رو نفروخ و وایساد و آدمی بود به شدت به اصول خودش پایبند بود و هیچ وقت حاضر نبود که به خاطر کار کردن، به خاطر هر چیزی باجی بده و این در شخصیت برنامه بیضایی خیلی خیلی مهم بود. 3 بار در طول عمرش مهاجرت کرد که 2 بارش برگشت به ایران ولی دیگه بار سوم دیگه واقعا مجبور شد، از بس که فشار بهش آوردن، از بس که در واقع اتفاقات مختلفی که سیرش و گفتنش واقعا خودش یه دیباچه است که چه اتفاقاتی افتاد اوایل دهه 60، چطور فیلم‌هاش رو جشنواره‌های مختلف می‌خواستن اما بنیاد فارابی نمی‌فرستاد، چطور رئیس بنیاد فارابی دعوت می‌کنه بهرام بیضایی رو و ازش بازجویی می‌کنه که خدا وجود داره یا وجود نداره و هزاران داستان این شکلی که چقدر این آدم در طول این همه سال در واقع زجر کشید از فشاری که بهش میومد. اما نکته که در واقع میخوام باهاش بحث رو ببندم اینه که همه اون فشارها دلیل این نمیشه که فیلم مثل وقتی همه خوابیم به یک عکس العمل تبدیل بشه. به نظر من این فیلم، البته خب هر فیلم ساز بزرگ هم فیلم ضعیف داره هیچ اشکال نداره، اما مشکل این فیلم اینه که اساسا کلش یک قیزه، یک عکس العمل به شرایطی که بهرام بیضایی توش قرار داره و خب آدم از بهرام بیضایی اینو انتظار نداره. دوست داره که این عکس العمل خیلی هنرمندانه تر بیان.
از نوع تیترایی که من برای مصاحبه با آقای بیضایی پیشنهاد کرده بودم، ایشون جدال با جهل انتخاب کردن. یعنی واقعا این جهل موضوع اصلی و دغدغه اصلیش بوده، اما در این حال در جامعه زندگی میکرده که این جدال همیشه در واقع سنگینیش به طرف جهل بوده. این خودش موجب یک تناقض میشه در خود اون آدم طبیعیه که اون واکنش رو در اون فیلم که ما هم دیدیم و فقط اونایی که اهل سینما بودن میفهمیدن که ایشون دارن درباره چی صحبت میکنن. با این خاطره تموم میکنم که یک روز در یک مراسمی که ما به عنوان جشن سینما میگرفتیم هر سال، آقای بهرام بیضایی رو هم دعوت کردیم روی صحنه در استادیوم شیرودی. خب 20,000 نفر حاضر بودن. وقتی آقای بیضایی آمدن روی صحنه، تمام این 20,000 نفر بلند شدن و واقعا چند دقیقه براشون دست میزدن. اون تصویری که آقای بیضایی روی صحنه در ذهن من ثبت کرده، مردی بود که واقعا دوست داشت که مخاطب داشته باشه و فکر میکرد که اونجورم نیست که به خاطر به اصطلاح جهل جامعه متوجهش نشده باشه. این خودش میشه به اون گرهگاه ذهنی یک هنرمند با فرهنگ فرهیخته که میخواد با جهل مبارزه کنه، ولی در این حال قدرت جهل رو در جامعه نادیده میگیره.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه میرسیم. تا هفته آینده، روز و شب باشید.